یک از زندگی کنه در یک از شهرهایش که نسبتا زیاد قیمتی نباشه، ماهانه چقدر مصرف دارن؟ مثلا زندگیشان با چند واحد پولی ترکیه لیر است، با چند لیر میتونه یک زندگی داشته باشد که حداقل زندگیشان سپری شوه؟
فامیلی گواشه که زیاد میخواه. اول که خانه میگیرین باز فامیلی دامن بیزن مریض نشه یا که بچه ایتان یا دیگه زیاد مصرفات داره، اما مجرد که باشین همین 10,000-15,000 لیر یک نفر نیچلونه.
از این بر ما بگوین آقای امین گمی، معمولا مهاجرا در هر کشوری که هستن باز زندگیشان سخت‌تر از وقتی که زمستان میشه، معمولا یک مریضی میایه. شما وقتی که خدای نخواستم مریض شوین، به یک شفاخانه یا کلینیک مراجعه بکنین، چقدر امکان تداوی و این مسائل بر شما وجود داره؟ بر شمایی که مثلا ویزه قانونی ندارین دیگه، درخواست پناهندگی دادین، منتظر کیسایتان هستین که او بررسی شوه، بساس هم یک برگه زندگی میکنین در ترکیه؟
در شفاخانه یک برین که نمیگیرن، اول که استفاده داشته باشین. شخصی که برین همین 5,000 مشکل شد، همین از تان 15,000 میگیرن، دو چند سی چند از تان میگیرن.
تشکر آقای سیام. از شما میخوایم بشنوم چقدر بر مهاجرین افغان بحث خدمات صحی اصلا مهیا است و چطور میکنن؟ شما که در اونجا زندگی میکنین، میبینین خانواده ها را و کسانی که خصوصا از راه قاچاق آمدن یا اسناد قانونی ندارن، چطور نمی مشکل دوا و دکتر خود حل میکنن؟
ببینید، کسایی که غیر قانونی آمدن یا کسایی که اسناد ندارن، کسایی که اسنادشون ابطال شده، اینا اصلا به اینا رای تبابت وجود نداره، به دلیل ازی که هیچ کمک وجود نداره به اینا. دلیل که اگر اینا به شفاخانه برن یا از خانه خود برن، اینا پلیس ها میگیره، یعنی اینا را پس به کمپا انتقال داده میشه، اینا پس دوباره به کشور دیپورت میشن. یعنی کسی که اسناد داره به اونا هیچ کمک وجود نداره. یعنی من که اسناد داشتم، من که شفاخانه میرفتم، من 4 برابر قیمتتر از من حساب میشد. یعنی اگر یک نفر اگر ترک شفاخانه بره، با اونا شاید 500 لیر برشون درد میشن ازشون بگیره، اما اگر یک افغان یا یک کشور دیگه اروپایی باشه، تقریبا باید 3,000 لیر باید پرداخت بکنه. بنشه خودشون که مشکل نیست، سهولت های بیشتر و بیشتر داره، اما کسانی که مهاجر هستن و اسناد ندارن و کسانی که اسناد ندارن، هیچ کمک توابط به اینا وجود ندارن. فامیل هایی هست که به چهتر وقت قسمت دوست از این مورد از این مورد پیشتر یادوازی کردن به شفاخانه تال نرفتن در بیشتی تو فیلن، و همچو شکل فامیل هایی هست که دل شنا میکنن، همجرد شنا میکنن که تا بران تا می قسمت شفاخانه. یعنی هیچ کمک مالی، کمک توابط که وجود نداره به ایک مهاجر.
بسیار تشکر از شما. ما میخوایم از آقای بلال هم بشنویم. آقای بلال، شما اگه بخوایم در مورد کلن ای که حالا تا حال در مورد مشکلات این مسائل صحبت کردیم، اصلا خوبی هایی که یک دانشجو یا زندگی دانشجویی در ترکیه داره را بر ما بگوین، اگه بسیار زیاد کوتاه بگوین، چون وقت برنامه ما کمک محدودتر هست و ما مصاحبه هم داریم که با یک از مهاجرینی که خبرنگار هست و در ترکیه زندگی میکنه.
خوبی هایی که یک مهاجر داره، یک دانشجو داره نسبت به دیگرا، اصلا احترامی که یک دانشجو داره شاید دیگرا نداشته باشن، نسبت به دیگرا اونقدر احترام نمیکنن. مثلا ما 3 ماه در رخصتی در استانبول کار کردم، بنابراین باز امو پیسه‌ای که به ما میداد اونا میداد، اما بنابراین رفتاری که با ما میکرد، یک دانشجو به عنوان یک دانشجو قانونی بودم، نسبت به دیگران اونقدر احترام و امو محبتی که داشتن نسبت به دیگران نداشتن. و کسی که در اینجا ما خودم در اینجا به عنوان یک دانشجو هستم میتونم در منطقه در جای بروم در جای بازدید کنم میده، اما مردم عامه هم که در قریهشان هم بروم امروی ما احترام خوب، یعنی دانشجو ماستری میخونه یا لسانس میخونه، اقسمی یعنی رفتار مردم ترکیه نسبت به یک مهاجری که از کشور باشه فرق میکنه. اگر دانشجو باشین احترام و امو رفتار و
از لحاظ کیفیت درس و دانشگاه چی؟
از لحاظ کیفیت هم نسبت به افغانستان خوب، از هر لحاظ خوبتر است، اما فضای دانشگاه و امو کتابخانه های مجهز و منابع مجهز که میتونین در وقت
بله.
مثلا کتابخانه از ساعت 9 صبح تا 11 بجه شب 24 ساعت باز است، اونجا اینترنت وای فای اینا مفت است. از لحاظ یعنی از لحاظ کیفیت هم نسبت به پوهنتون های افغانستان و ایران اینا بالاتر است، اما یم به خود انسان ارتباط داره خو چقسم میخونه استاد. مثلا در ماستری من خود ماستری میخونم، اوقدر زیاد به خود شخص ارتباط داره خو میخونین یا نمیخونین، اما بعضی محدودیت ها هم دارن خو استادا از لحاظ حاضری و اینا سختگیری میکنن، اما با حدی که در افغانستان بود قسم نیستن، بنابرای اختیار است، کشور دموکراتیک است، بنابرای به این چیز اهمیت زیاد قائل هستن.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای بلال کیهان، دانشجوی روابط بین الملل در ترکیه در مقطع البته ماستری، و آقای سیام اسماعیل زاده یک از مهاجرین افغان در ترکیه، و همچنان آقای امین هم که یک از مهاجرین هست در ترکیه که درخواست پناهندگی دادن، که مهمانان ما در برنامه بودین. تشکر از اینکه اشتراک کردین و سپاس از شما شنونده های عزیز که تا ایدم برنامه رنگ های زندگی را دنبال کردین و شنونده بودین. همان گونه که در آغاز برنامه هم گفتم، ما در این برنامه در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه صحبت کردیم که از آغاز برنامه حتما صحبت های مهمانان ما شنیدین، هرچند ترکیه قوانین سخت‌تر را برای مهاجرین افغان وضع کرده و کسانی که از راه قاچاق یا از طریق ایران یا مرزهای دیگر وارد ترکیه میشن اونا را بازداشت میکنه و پس دیپورت میکنه، و کسانی که حتی قاچاقی آمدن و موفق شدن که داخل ترکیه شوند و حتی کار به گفته آقای امین که بیشتر گفتن کار سیاه میکنن، یعنی غیر قانونی کار میکنن، اونا را هم اخراج میکنن. از یک سو هرچند اخراج افغان ها از کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان و حتی ترکیه هم در سال 2025 کم نبوده و بسیار زیاد رقم بالای بوده، اما ترکیه یک از کشورهایی است که به خاطر نزدیک بودن با یونان، یک از کشورهای اروپایی و نزدیک بودنش به مرز اروپا، یک از کشورهایی است که افغان هایی که بخواین برن به اروپا میرن به ترکیه و از اونجا چه قانونی غیر قانونی تلاش میکنن خودشان را به اروپا برسانن، و به همین دلیل وضعیت و کلن فشارها به مهاجرین افغان در ترکیه زیادتر هست. به همین دلیل ما با یک از مهاجرین افغان که قبلا خبرنگار بوده در افغانستان صحبت کردیم، آقای منیر منصوری، که بر ما در مورد وضعیت خبرنگارانی که در ترکیه هستند، چه تعدادی که پیش از سقوط نظام جمهوری به ترکیه رفتن و چه کسانی که بعد از سقوط نظام جمهوری پیشین به ترکیه رفتن تا که بتانن راههایی را پیدا بکنن یا درخواست پناهندگی بدن یا کیسایشان بررسی شوه، و ما از آقای منصوری در نخست در مورد وضعیت خودش و چندین خبرنگار دیگری که در ترکیه زندگی میکنه پرسیدیم که این گفتگو را شنونده باشین.
با عرض سلام، وقتتان بخیر به شما خانم ابراهیمی. بسیار تشکر در فرصت ازی که ما را فرصت دادین. خانم آباد، بسیار تشکر میکنم که یاد از همکاران هسبق بکنین. خدا شما را با تمام دستان در کاران برنامه تان و همکارانتان در فنای خود داشته باشه. بله، قسم که شما گفتین مهاجرت یک پدیده است که همه میفهمه که وقت داخل ستون فقرات مهاجرت وقت میشه انسان با تمام مشکلات باید مبارزه بکنه. ما تعداد تقریبا نزدیک به 43 یا 44 نفر از خبرنگاران تعبید در ترکیه، خبرنگاران فعال ما که در افغانستان خبرنگاران اسبق ما که فعلا در ترکیه هستیم با شرایط بسیار سخت مواجه هستیم. البته در کل برتان بگم مهاجرین افغانستانی یا مردم افغانستان از افغانستان وقتی از راه غیر قانونی عبور مرزها را میکنن و میان به کشور ایران، پاکستان و باز ایران و بالاخره به ایران میرسن، بسیار مشکلات ها را طی میکنن و امروز هم مشکلات ها دامنگیر تمام مهاجرین افغان بالخصوص کسایی که قلم به دست بودن در حکومت قبلی افغانستان و در دوره های قبلی افغانستان فعلا بسیار با مشکلات روحی و روانی و بی سرنوشتی قرار دارن. اینجا باید ذکر بکنم که تمام همکارا شاید با ما هم نظر باشن که تنها مسئله اقتصادی در یک کشور نام نهادی نمیشه، چون به خاطر از اینکه وقت ما در کشور ترکیه هستیم از تمام شرایط مهاجرتیش آگاه هستیم، درک میکنیم که یعنی یک مهاجر دارای چی گونه زندگی هست. یگانه چیزی که تهدید میکنه ما را بی سرنوشتی هست. درست است تمام همکاران ما اسناد دارن، تمدید میکنن، بعضشان تمدید نمیکنن، بعضشان اقامت های انسانی دارن، بعضشان اقامت های مثلا از طریق سازمان ملل متحد که موقتی دادن میشه و بعضشان اصلا هیچ اسناد ندارن، بر غیر شکل قانونی زندگی میکنن و پتو پنهان و کارهای شاقه را انجام میدن و مشکلات اقتصادیشان بالاتر است و مصارف بالاتر و کار کردنشان کمتر است. چرا فرصت های کاری بر خبرنگاران افغانستان که قبلا در افغانستان بودن فعلا در اینجا نیست؟ درست است وقتی میان در افغانستان وزیر و وکیل و خبرنگار بودی، اینجا بوده نمیتونی. درست است ما با یک همگام هستیم، در هیچ کشور نمیتونادم، ولی باز هم نظر به کشور ترکیه، کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه برای خبرنگارا و مهاجرین فرصت های درس خواندن، فرصت های کار کردن، فرصت های زندگی کردن برشان بهتر مهیا میکنن. متاسفانه که در کشور ترکیه همچو حادثه‌ای که زندگی بهتر باشه ما فعلا ندیدیم. تمام همکاران ما، تمام مردم افغانستان ما، قشر افغانستان امروز با بسیار مشکلات. یگانه مشکل از این که اخراج مهاجرین غیر قانونی، کسایی که غیر قانونی آمدن مثلا 10 سال، 15 سال یا 20 سال یا 5 سال، وقت اداره مهاجرت از اینا میبینه که اینا غیر قانونی آمدن، هیچ نوع اسناد و دلایل ندارن به خاطر بود و باش و زندگی کردن در کشور ترکیه، اینا تصمیم به این میگیرن که اینمی فرد با تمام اعضای خانوادهش، چی طفلدار باشه چی طفلدار نباشه، یعنی با تمام امو مشکلات هایی که داره غیر مد نظر گرفته و اینا را دیپورت میکنن. چیگونه دیپورت میکنن؟ خب این فامیل یا افغان یا مثلا خبرنگار یا مثلا نظامی یا مثلا فرد ملکی عام وقت به راه غیر قانونی، غیر راههای غیر قانونی آمدن اینجا، بنان با پول بسیار گزاف از غیر راههای غیر قانونی آمدن. چون شما میفهمین که در افغانستان ویزه گرفتن در کشورهای دیگر بسیار سخت است، نه تنها که در حکومت فعلی، در حکومت قبلی همچنان، و جز از اینکه شما اگر واسطه می داشتین در یک سفارت، و جز از اینکه شما یک چهره مطرح می بودین و شما ویزه داده می شد، در غیر از او برای مردم هم بسیار با مشکلات ویزه می دن، نه تنها ترکیه، تمام کشورها. خب پای این یک مشکل عمومی است که همه همکارا و عزیزا افغانای ما می فهمن که ویزه گرفتن در کشور ترکیه سخت است.
شما آقای منصوری از خودتان بگوین که شما در افغانستان یک از خبرنگاران مطرح بودین و فعالیت رسانه‌ای داشتین و حالا که مهاجر شدین در کشور ترکیه که خودتان گفتین که طبعا کار خبرنگاری و اون شغل مسلکی تانه که دارین او را نمیتونین ادامه بدین چون شرایطش فراهم نیست، این مهاجرت زندگی شما را چقدر تغییر داده؟ شما در چه حال هستین؟ چه کار میکنین؟ چطور زندگی را پیش میبرین؟
خب خدا را سپاسگزار هستیم که تن سالم داریم، بنان بخاطر ازی گفته شما به تاکید حرفای شما، ما کار خبرنگاری را اینجا کرده نمیتونیم از طریق تلویزیون هایشان یا رادیو هایشان، چون اینا زبان ترکی هست. گرچه اگر زبان ترکی را فوق‌العاده یاد داشته باشین، اینجا شما در یکی از رسانه هایشان یا در یکی از وزارتخانه هایشان کار کرده نمیتونیم. زندگی من که بیچاره سالها در لیست منتظرین هستم و امروز و فردا نشستیم که از کشور ترکیه میبریم، با خوب و خراب سپری میشه شبانه روزی خدا را شکر گزار هستیم با کارهای شاخه مصروف هستیم دیگه. دیگه کارهای بزرگی که مثلا ما در رسانه‌های ترکیه کار میکردیم نمیتونیم چون حقش نداریم. به او خاطر ما با اونمو زندگی خود مبارزه میکنیم. مبارزه فعلا مبارزه جسمی و مبارزه فکری داریم که چگونه از کشور ترکیه براییم، با کدام کشور صحبت بکنیم. گرچه ما صحبت‌های خود با تمام کشورها، چون خبرنگاران تعدید در ترکیه که هست، تمام دوستا و همکاران ما خبرنگاران سرشناس افغانستان بودن، با تمام نهادها، با تمام نهادهایی که حامی از خبرنگاران بود، چه در کشور آلمان، چه در کشور کانادا، چه در کشور امریکا یا در هر کشوری که بود ما صحبت کردیم. اما متاسفانه براتون بگویم که شاید صدای ما را بشنون، امیدوار هستم بشنون که هیچ نوع کمک برای بیرون آمدن از کشور ترکیه بر ما نکردن. متاسفانه هیچ اداره‌ای نکرد. این که بعض دوستا و همکارای ما که خاطر نشان دوستان صادرش از تعدادشان اینجا بودن، یک تعدادشان فرانسه رفتن و به تعدادشان طرف هالند و ایجاد رفتن، من اینا رو چیز گفتن میتونم شاید کیس های شخصی خانوادگی بوده میتونه، چون به خاطر از اینکه وقتی اگر ما از طریق حمایت از خبرنگاران میشدیم، چرا ما امروز بدبخت در کشور ترکیه منتظر میماندیم؟ چرا ما یک دفاعگر نداریم، یک کس نداریم؟ و البته اگر اجازه شما باشه من یک تشکری خاص بکنم از جناب آقای نجیب حسین که در کانادا هستن، که حمایت از خبرنگاران که در تعبیر چی در پاکستان، چی در ایران، چی در ترکیه مبارزات خود انجام دادن. و توان قدرت چون که طریق رسانه‌های کانادایی بود نشر شد در پارلمان ها، اما متاسفانه پیام مثبت تا فعلا نگرفته.
این روند بسیار دشوار و طولانی هم هست. آیا نهادهای دیگری که در بخش مهاجرت کار میکنن یا در کل وقتی یک فرد میره پناهنده میشه به کشور دیگری همکاری میکنه بدون از این که حتی حالا وضعیت کسیش بدانه که کسیش چی هست، خبرنگار است یا شغلش چی هست؟ بسیاری از هموطنهای ما در ترکیه درخواست پناهندگی دادن به سازمان ملل متحد، و آیا در جمع خبرنگاران هم کسانی هستند که درخواست پناهندگی داده باشند و از این طریق منتظر کیس‌هایشان باشند، یا ای که شما در تلاش هستین که از طریق نهادهایی که حامی خبرنگاران هستند بتونین انتقال شوین یا منتقل شوین به کشور دیگری که بتونین حداقل زندگی را از صفر آغاز بکنین، از نو آغاز بکنین؟
من یکی از خبرنگاران هستم که تقریبا مدت 10 سال، این نزدیک به 11 سال شد که تحت پوشش سازمان ملل متحد در کشور ترکیه هستم. وقتی اینا بر من حمایت فقط تثبیت هویت ما کردن، دیگر هیچ نوع حمایت نکردن. یعنی مثلا وقتی از طرف سازمان ملل متحد ما حمایت میشیم، به خاطر چی حمایت میشیم؟ به خاطر تمدید اسناد 1 ساله ما که از اداره مهاجرت میگیریم. و بعض دوستا دیگه ما مثلا در حالت بسیار پریشانی هستن که همیرم نمیتونم گرفتن، اقامه خودم گرفتن. البته یک چیز فراموش نکنم، اونم شرایطی که در پاکستان و ایران و کشورهای آسیایی بالای مهاجرین افغان چگونه قانونشان تطبیق میشن، شما باور بکنین که 2 چند یا 3 چند از او بالای مهاجرین یا خبرنگاران یا انسانهای قلم بعد از بود یا بالایش در ترکیه اجرا میشن. به خاطر این موضوع را اشاره میکنم که بعض دوستا و حامی از خبرنگاران همیشه دادخواهی از کشور و پاکستان ایران کردن. او همکارا و او خواهرها و برادرای ما که در پاکستان ایران هستن، اونا هم عضو بدن ما هست، عضو جان ما هست، خبرنگار ما بود. درست است، حق اولیت از اونا هست. چرا؟ نظر به امنیت کشور ترکیه، پاکستان، ایران بدتره. درست، من اینو براتون حق میتونم، برای همکارا حق میتونم که اونجا دادخواهی شود. اگر بعد از سال 2018 شما تاریخ مهاجرت کشور ترکیه را یک دفعه مرور بکنین، همکارا دوستا مرور بکنن که شاید پشیمان به این شوند که چرا ما ترکیه را قدم اولیت قرار ندادیم، ترکیه را چرا ما دادخواهی نکردیم، همکارای ما را چرا، همین کسای خبرنگارا اونجا هستن چرا دادخواهی نکردیم؟ چون مشکلات ما که پوشیده هست. ما از این زیادتر چیز کرده نمیتونیم. خودتان میفهمین، بعض دوستان هم موضوعات میفهمن. اگر بیشتر ما صحبت بکنیم، بعض موضوعات باز چیزای دولتی میشه، حرفای دولتی میشه که ما صلاحیت از او را نداریم و نقص بر زندگی خود ما میشه.
بسیار تشکر آقای منصوری. چه تعداد از خبرنگاران از ترکیه منتقل شدن به کشورهای اروپایی یا به کشورهایی که میخواستن اونا درخواست پناهندگی بیتن و اونجا مهاجرت بکنن، و چه تعدادشان به حمایت سازمانهای حامی رسانه ها و خبرنگاران منتقل شدن؟
خبرنگارهایی که من میشناسم در رابطه به روند انتقال از کشور افغانستان، پاکستان، ایران، باور بکنین که یعنی به حد شد که تمام سرمایه زندگی خود زدن یک آیدی کارت پرس یا میدیا را برای خود جور بکنن که باتن بتانن از یا یک برات چالیتر از یک تلویزیون یا از یک مطبوعات یا از اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان دریافت بکنن، گورم تقلبی، و بکشن به کشور فرانسه و امریکا و کانادا برسانن. اینجا که ما سالها در رسانه کار کردیم، در بهترین رسانه ملی و بین المللی کار کردیم، همه میشناسن. وقتی شما نشه بکنین منیر منصوری با تمام مشخصات از یوتیوب، گوگل، فیسبوک، تمام برنامه‌های قبلی و فعلی برتان میکشن. اما کسایی که امروز رفتن به نام خبرنگار حق ما را خوردن. پس چرا حق خورده میشه؟ و باز اینجا نهادهای حامی از خبرنگاران وظیفه‌ش نمی است که باید یار مورد بررسی قانونی قرار بده. اگر قانونی بکنن نگه حق به حقدار باید برسه. چرا من 10 سال یا 15 سال در حکومت ترکیه بشینم و با تمام مشکلاتش که من از نگاه اقتصادی هم بر شما یادآوری نکردم که یک خبرنگار اینجا ماهانه 20,000 لیر کار میکنه، نهایتش 25,000 لیر کار میکنه که با پول دلار 500 یا 600 دلار میشه. 400 دلار از زیر به کرای خانه و ابو برق میده. اونم در جایایی که مرکز نباشه، استانبول نباشه، یگان شهرهای دور باشه، ولسوالیایش باشه، ولایتایش باشه، و 400-500 دلار تنها کرای خانه پرداخت میکنن و میمونه مطابقی از اون ماشه که یا کار میکنن، کاریگری میکنن، 100 دلار. 100 دلار در تمام یک ماه زندگی خانم ابراهیمی، آیا ممکن است شما با 100 دلار در شرایط کنونی زندگیتان سپری بکنید؟
بسیار دشوار است.
اینجا ما بیمه صحی نداریم. بیمه صحی نداریم. خدای نکرده بالای ما در کارهای شاقه اگر بالای ما کدام واقعه میآید، مجبور هستیم خود ما از جیب خود پرداخت بکنیم با پول
بسیار کم. اتفاق افتاد آقای منصوری که در جریان کارهای شاقه کارگر زخمی شده، آسیب دیده، مصدوم شده و حتی دور از دوستا باشن که از بین رفتن و چون او بگونه قانونی کار نمیکرده یا که اصلا بیمه وجود نداشته برشان.
بر دوستان اشاره بکنم، دوستایی که در ترکیه هستن در افغانستان هستن میگن ترکیه بهترین کشور است. درست است، کشورش برای خودش، ولی من اینجا زندگی میکنم، ای تو آدم ها، ای تو خبرنگار ها، ای تو دوستای ما اینجا وقت کار کردن افتادن دست پایشان شکسته، خب بالاخره یک عیبی شدن. میفهمین زمانی که اینا وقت مراجعه به صاحب کار خود میکنن که من ناوگار شدم یا فامیلشان، میگه من خود تنها میشناسم، یعنی سالها در اون کمپانی، یعنی سالها در اون کارهای ساختمانی کار کرده، ولی متاسفانه میگم من خود تنها میشناسم. چرا؟ غیر قانونی کار کرده. غیر قانونی کار کردن، اینجا فکر کنیم که شما با مرگ و زندگی دست پنجه نرم میکنین که حال کدام بلا به سر من، حال کدام مشکل به سر من. بنان اینمی موضوع با موضوع سرنوشت هر دوش بر مهاجرین افغان، خصوصا خبرنگاران افغانستان که اینجا هستن، صدای مرا میشنون همین لحظه، برنامه تانه دوستا از طریق سایت ها شاید بعدن بشنون، شاید گپ مرا تعداد بسیار زیاده اقلیت شان تایید بکنن که یعنی حقیقت ها را گفتیم. ما اینجا بسیار مشکلات داریم. اگر من زیاد از مشکلات اقتصادی بگم، دوستا میگن که والله کلی مشکلات داره، در اروپا هم داره. مشکلات اقتصادی نمیم، مشکلات سرنوشت ما. من 10 سال از بهار زندگی و جوانی من سپری شد. من روی یک کتاب باز نکردیم در 10 سال در کشور ترکیه که یک سطر نشته کرده باشم یا خوانده باشم. چرا؟ من مصروف روزگار هستم. اگر شما در خارج است، مثلا در اروپا، در فرانسه و امریکا و کانادا همکارای ما را ببینین، حداقل اگر 24 ساعت کار میکنن، 1-2 ساعتش برای مطالعه و درس خود خو میمانن، برای ورزش خود خو میمانن.
و حتی کودکانتان اونا چی مکتب و درس میتونن برن با این وضعیت؟
حتیکن مکتب به خاطر از این رفته میتونن که اسناد اداره مهاجرت از طرف سازمان دارن، کیملیک میگن. یعنی ما هویت کارت میگیم، آیدی کارت میگیم. یا دارن میتونن رفته، چون اولادای خودم و دخترکای خودم درس میخوانن، ولی متاسفانه کسایی که اسناد داره از تحصیل هم محروم است، اولادش از تحصیل هم محروم است. امروز فرق بین افغانستان و ترکیه چی شد؟ چون اونم جا محرومیت تحصیل است، اینجا هم محرومیت تحصیل است.
اونجا مردم با فقر روبرو هستن و در وضعیت مهاجرت هم با فقر روبرو هستن.
100% 100%. امروز در ترکیه خانم ابراهیمی اگر شما کار نکنین، در هیچ، در همه دنیا، در هر جای دنیا اگر شما یک روز کار نکنین براتون مشکل ایجاد نمیشه. باور بکنید که در ترکیه، پاکستان، ایران یک روز کار نکنین شما یک روز گرسنه نمیمونین. یک روز کار نکنین، یک بار کار نکنین، برقتون قطع میشه. کرای خانه‌تون به قطع میشه. صاحب خانه شما را از خانه میکشه. اما در کشور اروپا اگر شما کار از دست میدین، درست است شما را پولتون پس میگیره، ولی شما را یک ماه حمایت میکنه تا یک کار پیدا بکنین. ولی در اینجا کسی نیست که شما را همچون یک بار زمین را براتون مساعد بکنه.
آقای منظوری، خیلی کوتاه اگر بگوین که در مورد از اینکه شما با این وضعیت که دارین هر و سالای سال است ترکیه زندگی میکنین، به خاطر اینکه حداقل بمونین به ترکیه به گونه قانونی، چقدر سخت است این طی مراحل قانونی به خاطر داشتن اقامت یا ویزه یا هر کارت هست که نشان بده که شما باید به گونه قانونی در اونجا میتونین زندگی بکنین؟
شما اگر مدت 20 سالم غیر قانونی که در مشروع در ترکیه آمده باشین، 20 سالم در حکومت ترکیه اگر زندگی کنین، شما غیر اونم اون انسان هستین که قاچاق آمدین. بر شما هیچ نوع اسناد ترکی را یا غیر قومی ترکی را یا کارت که شما را اینجا قبول بکنه نمیده. سیستم اروپا را نداره. چی داره؟ فقط بر شما میگه که 10 سال از شما پیر شد، شما میتونین به افغانستان با پاسپورت افغانستانی تان برین، داخل شوین، یعنی خروجی و داخلی بزنین، با ویزه بیاین اینجا، خانه بخرین، موتر بخرین که ما بر شما اقامه بکنیم. پس شما همو چی میگن؟ تصفیه حساب به دست شما و دوستایی که صدای ما را میشنن. یک انسان وقت از قاچاق آمده باشه 10 سال پیش، ترس از جان خود، ترس از اینکه در رسانه کار میکرده، یک مشکل برش پیش شد. امروز چطور میتونه با این حکومت که فعلی هست برا و اونجا خروجی و داخلی و پاسپورت بزنه، اونم با ویزه ترکیه بیاید و بعدا اینجا بیاید باز یک سرمایه گذاری بکنه و شما اسناد ترکیه را بگیرید؟ شما چی میگین؟ شما شاید نمیره میتونه نمیتونه، چون به خاطر که من اون زمینه را ندارم، اونم هم پولش را ندارم که من دوباره به افغانستان برم. منظور پولم نه که وقت من افغانستان برم، دوستا همه میفهمن که منصوری 10 سال پیش از امروز با اینی برنامه با اینی تلویزیون همکار بود، امروز به افغانستان آمد و بعد سرنوشت شما خودتان میفهمین که چی رقم زده میشه. پس اینجا اصلا کسایی که میگن که حالا 5 سال سفری شوه، بعد از 5 سال بر شما اجازه کاری میتن یا ایتو میکنن، تو حرفا هست، به شرطی که شما چوپانی کرده باشین، چوپان باشین. من حقیقتا رو براتون میگم، کسی که چوپانی کرده باشه امروز اقامه چوپانی گرفته میتونه وام نزد یک نفر، مثل که در قصه ها ما میخوندم، در داستان ها میخوندم که در یک قصر شما را گروگان بگیره، یک کس باشه که شما دیگه پیش از این نفر وقتی که کار میکنین پیش از این طور بیرون از این دیگه خانم بیرون برآمده نمیتونه، چون او اقامه تان گرفته، چوپانی میکنین پیشش، یعنی همو گوزفند و نمیفهمم گاو گوزفندشان رو شما مراقبت میکنین که او برای شما اقامه انسانی و اقامه چوپانی که میتونه، یعنی از طریق دولت اداره مهاجرت. در غیر از او هر دوست و هر افغان و هر خبرنگار ما که میگه که یا دوستایی که در اروپا و امریکا هستن که نه اونجا بعد از 5 سال بعد به شما اقامه میتونه، کاملا خبرهای غلط است. میتونه به شرطی که شما به افغانستان با ویزه برین، دیپورت کنین، دوباره با ویزه بیاین اینجا خانه بخرید. مبلغ خانه اینجا خریدنش بو کم از کمش تقریبا 4 لک دلار است.
خصوصا بر یک نفر که اصلا قصد زندگی در ترکیه را نداره و قصد داره که مهاجرت بکنه و یک کشور دیگری بره که حداقل زندگی خودش را و فرزندانش از همه لحاظ تامین شود، دیگه بسیار سخت است و با او شرایطی که اصلا کاروبار نیست بر شما. بسیار تشکر از شما آقای منصوری که با ما صحبت کردین و تشکر از شما شنونده های عزیز و گرامی که برنامه رنگ های زندگی را شنونده بودین. در این هفته ما در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه صحبت کردیم. شنونده بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین. خداوند یار و نگهدارتان.